باشید. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. سلام و به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که بر ضد قاچاقچیان و تولید کنندگان مواد مخدر در افغانستان مبارزه جدی صورت بگیرد. تا دقایق دیگر در این مورد در صدر مطالب خبری ما با جزئیات میشنوید. اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان امروز مرکز ملی تداوی و آموزش معتادان در کابل را افتتاح کرد. دهاتن از متعلمین یک مکتب دخترانه در تخار مسموم شدند. نهاد نظارت از انتخابات افغانستان یا آیوا تأکید می کند که شورای ملی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخابات را بدون تأخیر تایید کند. شورای امنیت ملل متحد امروز اوضاع سوریه را بررسی می کند و یافته های یک گروه تحقیق کنندگان در حادثه یک سال قبل سقوط تیاره مسافربری مالیزیا در اوکراین نشان می دهد که این تیاره توسط یک موشک روسی سقوط داده شده است. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز مرکز ملی تداوی و آموزش حرفه‌ای معتادان در کابل را افتتاح کرد. محمد اشرف غنی در گردهمایی به این مناسبت که بانوی اول کشور و شمار از وزیران و نمایندگان کشورهای کمک دهنده در آن حضور داشتند گفت که مشکل مواد مخدر جهانی است و بیشترین پول را قاچاقبران بین المللی به دست می آورند.
قاچاقبران تولید کنونکی به دغه مسئله
او میگوید قاچاقچیان و تولید کنندگان در این موضوع مسئول هستند. برای سر آنان باید با مشت بزنیم و مسئول آنان هستند که به خاطر پرساختر جیب هایشان هم ملت را بدنام میکنند و هم معتاد میسازند.
هم بدناموی او
اوس معتادی. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که رئیس جمهور افغانستان گفته است که معضل اعتیاد تنها به تداوی حل نمی شود و باید مردم در یک بسیج سرتاسری ملی در رفع این مشکل سهم بگیرند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که از 3 تا 3.5 میلیون نفر در این کشور به مواد مخدر معتادند. دهاتن از متعلمین یک مکتب دخترانه در تخار مسموم شده اند. خلیل الله اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار امروز بر رادیو آزادی گفت تعداد دختران مسموم شده مکتب میرمولا به 60 تن رسیده است. آقای اسیر میگوید تحقیقات آغاز شده و علت اصلی این واقعه تا حال به درستی روشن نشده است. نهاد نظارت از انتخابات افغانستان یا آیوا تأکید می‌کند که شورای ملی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخابات را بدون تأخیر تایید کند. جانداد سپینغر رئیس این نهاد در جریان ارائه نتایج یک تحقیق زیر نام اشتراک زنان در انتخابات امروز در مورد اصلاحات انتخاباتی نگرانی جدی را مطرح ساخت. حکومت فرمان دوم را با وارد کردن برخی تعدیلات از 2 هفته به این سو به شورای ملی فرستاده است، اما تا حال این فرمان تصویب نشده است. ولی هیئت اداری ولسی جرگه می گوید این فرمان به بررسی دقیق نیاز دارد و این امر زمانگیر است. وزارت خارجه افغانستان می گوید که معین این وزارت امروز در دفتر کاری خود با سفیر هند در کابل ملاقات کرد. اعلامیه وزارت خارجه می افزاید دکتر نصیر احمد اندیشه در این ملاقات با منپریت وهرا نگرانی شهروندان افغان از گزارش های تغییر پالیسی صدور ویزه از جانب سفارت هند را در میان گذاشته است. معین وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده تا سفارت جمهوری هند همکاری خود در اعطای ویزه را به سان گذشته داشته باشد. اما سفیر هند گفته است که هیچ نوع تغییر در پالیسی اعطای ویزه به افغانان وارد نشده، بلکه یک سلسله مقررات جدید به شمول تکمیل اسناد مورد ضرورت و درج معلومات دقیق به خاطر ایجاد نظم بهتر و جلوگیری از استفاده نادرست افراد فرصت طلب در نظر گرفته شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از دستگیری یک گروه 3 نفری شبکه حقانی خبر می دهد. اعلامیه این ریاست می افزاید که این افراد قصد حملات تروریستی در نقاط مزدحم کابل را داشتند. یک اندازه اسلحه و مهمات نیز از این گروه به دست آمده است. و یک پلیس زن در نتیجه تیراندازی افراد ناشناس امروز در قندهار کشته شد. یک منبع امنیتی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این زن نسرین نام داشت و در حوزه اول قندهار، شهر قندهار کشته شده است. معلومات بیشتری در این مورد هنوز به دست نیامده است. شورای امنیت ملل متحد امروز اوضای سوریه را بررسی می کند. شکست آتش بس در شهر حلب در شمال این کشور موضوع اصلی این بررسی می باشد. فرانسه و بریتانیا خواهان این نشست شدند و روسیه گفته است که برای برقراری مجدد آتش بس در اطراف حلب تلاش می کند. یافته های یک گروه تحقیق کنندگان در حادثه یک سال قبل سقوط تیاره مسافربری مالیزیا در اوکراین نشان می دهد که این تیاره توسط یک موشک روسی سقوط داده شده است. این گروه تحقیق کنندگان مستقل برتانوی دیروز گفتند که این تیاره پرواز شماره MH17 به تاریخ 17 ماه جولای سال 2014 توسط این راکت لوای 53 قوای دافع هوای روسیه هدف قرار گرفته است. همه 298 سرنشین این تیاره آن زمان کشته شدند. جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین در واکنش خود گفتند که کدام عمله قوای دافع هوای روسیه هنگام سقوط این تیاره و در هیچ زمانی دیگر در مناطق زیر تصرف آنها نبودند. و در نتیجه انفجار مزنون گاز در یک ساختمان در شهر جنوبی بالاکوفو در روسیه یک نفر کشته و 6 تن دیگر مجروح شدند. مقامات گفتند که عملی نجات 42 نفر به شمول 10 طفل را از ساختمان بیرون آوردند. این ساختمان در اثر انفجار و آتش سوزی ناشی از آن سخت تخریب شده است. مقامات گفتند که 107 عملی اطفائیه و 16 موتر آنها برای خاموش ساختن آتش فرستاده شدند. عملی اطفائیه گفتند که این آتش که یک مساحه در حدود 30 کیلومتر مربع را فرا گرفته بود در ظرف 1 ساعت زیر کنترل درآورده شد. پایان اخبار.
شش و 37 دقیقه شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور افغانستان میگوید بر ضد قاچاقچیان و تولید کننده های مواد مخدر در این کشور مبارزه جدی صورت بگیرد.
قاچاقبران تولید کوونکی به دغه مسئله مسئول دی. دوی پس سر مانده باید سوک سر وهو.
وزارت دفاع افغانستان از افزایش عملیات های شبانه نیروهای افغان خبر داده و آن را مؤثر توصیف میکند. پیش از اجرای این عملیات ها رعایت کدام موارد ضروری است؟
متناسب باشه باید، یعنی فکر بکنه که عملیاتی که ما اینجا انجام میتونیم ضروری است یا نیست. های استعمال هم قدر قوتایی که ما در منطقه میکنیم درست است یا ندرست است؟
مجتبی پتنگ وزیر داخلی پیشین افغانستان بود. شورای ولایتی فرا ادعا می کند که مخالفان مصالح دولت از مردم در این ولایت به نام عشر و زکات پول جمع آوری می کنند.
دخل یو نو لوی تهدید او یو لوی مشکل دی چی نن دوی دا پروسه مختوری او دا اکمالی جی دا سنبالی جی.
در ارتباط با تحولات منطقه و جهان می شنوید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید انتقال سیاسی در سوریه باید در اول ماه آگوست آغاز شود. سلام مجدد بر شما، من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید مسئولیت اعتیاد افراد به مواد مخدر در این کشور به دوش تولید کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر است و باید جلوی آن گرفته شود. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در مراسم افتتاح مرکز ملی تداوی معتادین و آموزش های فنی و حرفه‌ای به آنها در کابل گفت. آقای غنی بر مبارزه جدی علیه قاچاقبران و تولید کننده های مواد مخدر در افغانستان تاکید کرد. تمیم احگر با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که برای تداوی معتادین مواد مخدر باید امکانات بیشتر گردد و در برابر تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر مبارزه جدی آغاز گردد. محمد اشرف غنی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز ملی تداوی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای احیای امید در کابل گفت مسئولیت رو آوردن میلیون‌ها معتاد به مواد مخدر به دوش کسانی است که از قاچاق این مواد میلیون‌ها دلار به دست می‌آورند. آقای غنی تأکید کرده گفت جامعه جهانی باید در مبارزه با مواد مخدر حکومت افغانستان را حمایت مالی و تکنیکی کند.
قاچاقبران تولید کنونکی به دغه مسئله مسئولیت.
قاچاقبران و تولید کنندگان مسئولین این مسئله هستند و باید با مشت به سر آنان بزنیم و مسئولیت آن افراد است که برای پر کردن جیبهایشان همه ملت را هم بدنام می سازند و هم معتاد می کنند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حالی از تجدید مبارزه با مواد مخدر سخن می زند که به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر 3.5 میلیون تن در افغانستان معتاد به مواد مخدرند. همچنان یک گزارش سازمان ملل متحد نشان داده که افغانستان در صدر کشورهایی که در آن تولید مواد مخدر در حال افزایش است قرار دارد. این در حالی است که یک ماه قبل 2 تن از قاچاقبران بین‌المللی از سوی نیروهای امنیتی افغان در این کشور بازداشت شدند. اما معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله تایید کرده که در سالهای گذشته اراده‌ای برای گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر وجود نداشته است. در این حال آگاهان امور در این مورد میگویند حکومت در شرایط کنونی توانایی بازداشت قاچاقبران بزرگ مواد مخدر را ندارد، اما تاکید میکنند که یک اراده قاطع برای جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر به گونه نسبی میتواند موثر باشد. جنرال خدایداد یکی از آگاهان در این مورد به رادیو آزادی گفت
فقط یک امر قاطع و فیصله کن در رابطه با قاچاق برای مواد مخدر، زمیندارای بزرگ و کسایی که به فساد آغشته است میتونه که از احتیاط و از اضرار مواد مخدر نسبی جلوگیری بکنه.
از سوی همشماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که عدالت باید در مورد دوسیه های قاچاقبران مواد مخدر تطبیق شده و تلاش کرده تا در بدل پرداخت پول و روابط مجرمین دوباره از قیدرها نشوند. قدرت الله زکی یک عضو این جرگه بر رادیو آزادی گفته است اگر در نهادهای عدلی و قضایی بی‌طرفانه قضاوت شود افغانستان از پدیده مواد مخدر نجات خواهد یافت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 6:42 شام به وقت کابل شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات‌های شب هنگام نیروهای امنیتی افغان نسبت به گذشته افزایش یافته و بسیار مؤثر واقع شده است. معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان عملیات‌های شب هنگام را به تنهایی انجام می‌دهند و به گفته وی رضایت مردم را نیز با خود دارند. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای اردوی ملی توانستند با انجام عملیات‌های شب‌هنگام به حراس افغانان و رهبرانشان در نقاط مختلف این کشور ضربه شدید وارد کنند. محمد راتمنش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در صورت نیازمندی هر شب از 5 تا 10 عملیات از سوی نیروهای امنیتی افغان انجام می‌شود.
هدف عملیات‌های ماهی است که مشخصا افرادی که به حیث دهشت افغانان و رهبران دهشت افغانان در افغانستان به خاطر خراب ساختن وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان کار میکنند، اما را مشخص بکنیم. در عملیات شبانه اما را مورد حمله قرار میدیم.
آقای راتمنش گفت که نیروهای امنیتی افغان عملیات های شب انگام را به تنهایی انجام میدهند و به گفته وی توانستند رضایت مردم را نیز جلب نمایند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افزود که با انجام عملیات‌های شبانه توانستند در ولایات هلمند، ننگرهار، اروزگان، بدخشان، کنر و کندهار به محلات سوق اداره و قرارگاه‌های مخالفان مسلح نیز ضربه وارد کنند. نیروهای امنیتی افغان در حال بد تنهایی عملیات‌های شب هنگام را انجام می‌دهند که در سال‌های گذشته این عملیات‌ها از سوی نیروهای خارجی انجام می‌شد و با مخالفت شدید حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و مردم در روستاهای افغانستان روبرو گردیده بود. آگاهان نظامی انجام عملیات‌های شب هنگام اردوی ملی این کشور را مفید خوانده، اما میگویند که این عملیات‌ها باید بیشتر گردد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان:
تعداد عملیات‌ها محدود است، اما نتایجش بسیار خوب و عالی است. اگر این عملیات‌ها بیشتر پشتیبانی شود، فرصت‌ها بیشتر شود به این قطعات، ما فکر می‌کنم میتونه بسیار کمک بکنه وضعیت امنیتی افغانستان.
وزارت دفاع افغانستان در حال از افزایش عملیات‌های شب هنگام سخن می‌زند که همکنون 16 عملیات نظامی در 12 ولایت افغانستان ادامه دارد.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات‌های شبانه نیروهای افغان در این اواخر افزایش یافته است. به گفته مقام‌های وزارت دفاع، این عملیات‌ها به گونه مؤثر و به طور مستقل از سوی نیروهای افغان برانداخته می‌شود. اهمیت و نتایج این عملیات ها را بیشتر به تحلیل می گیریم. اجرای عملیات های شب هنگام نیروهای افغان در راستای گرفتاری و سرکوب تندروان مسلح دولت، فرماندهان و رهبران مخالفان مسلح تا چی اندازه مهم است؟ این سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از مجتبی پتنگ، وزیر داخلی پیشین افغانستان پرسیدم.
در مجموع عملیات است که چی شبانه باشه و چی روزانه باشه به خاطر تعلق کمی دشمن ضروری است. و چیزی که در یک عملیات بسیار مهم است به نظر ما که قانونی بودن، متناسب بودن و ضروری بودن یک عملیات است که نیروهای امنیتی من جمله در مجموع باید نظر بگیره. مطلب ما از قانونی بودنش این است که عملیاتی که ما میکنیم صبغه قانونی داره، یعنی به این مفهوم که مراحلی که برای یک عملیات به کار است، محکمه و یا سرانولی در یک عملیات گرفته باشه، قانون رعایت شده باشه که به کسی آسیب نرسه و قانون این عملیات بجا است یا دیگه گپای است که در یک عملیات باید من نظر گرفته شده و دیگه متناسب باشه باید، یعنی فکر بکنه که عملیاتی که ما اینجا انجام میکنیم ضروری است یا نیست، های استعمال همه قدر قواتایی که ما در یک منطقه میکنیم درست است یا ندرست است، قوای ما بیشتر است یا قوای دشمن بیشتر است. این سه مراحل در یک عملیات ضروری است.
پتنگ صاحب، زمانی که شما به عنوان وزیر داخلی افغانستان ایفای وظیفه میکردین تا چی اندازه به همین نقاط توجه صورت میگرفت؟
در ابتدا طوری بود که به نسبت یک هماهنگی که در بین نیروهای امنیتی وجود نداشت، خصوصا در بین جامعه جهانی و همچنان یا ناتو و نیروهای افغانی، عملیات‌های خودسرانه صورت میگرفت که پلیس در جریان نمیبود. همیشه پلیس در جریان نمیبود و زمانی که در یک منطقه آسیبی به مردم میرسید، اول از پلیس محل پرسان میشد که عملیات به چی شیوه صورت گرفته، اجازه معاملات کی داده بود و چی دستاوردهایی داشت و بالاخره پلیس مورد استجواب قرار میگرفت. پس آن از این تصمیم حکومت بری شد که باید یک هماهنگی در بین نیروهای امنیتی به صورت درست به وجود بیاید، یک کردمیسیون که به وجود بیاید و استخبارات تحلیل و ارزیابی خود بکنم بعد از عملیات ها صورت بگیره که در وقت نتایج بسیار خوبی داشت و مردم متضرر نمیشد. داشتن یک تحلیل و درست استخباراتی بر یک عملیات آب حیات است و بخاطر من زیادتر سر استخبارات فوکس میکنم که شما وضع افغانستان در 32 سال میبینین که جنگ های داخلی و جنگ های تنظیمی و سایر ناهنجاری های که در محیط ما هست، در بین مردم به شکلی از اشکال با بعضی کدورت های وجود داره که یک اطلاعات به موقع و درست به نیروهای امنیتی نمیته و یا برخلاف یک اطلاعات وارونه و غلط در به یک آدرس روان میکنن و نیروهای امنیتی بدون از اینکه اطلاع را تحلیل و ارزیابی کرده باشه با اونجا عملیات صورت میگیره که یک عملیات انجام میده که فاصله بین مردم و حکومت میشه.
پتنگ صاحب، قبلا شما در زمانی که سمت وزارت داخله را به عهده داشتید شاهد چنین موارد بودین؟
نه تنها شاهد چنین موارد در وزارت امور داخله، بلکه در چند سال که گذشته بله دیدیم که اکثرا عملیات ها بدون تحلیل و ارزیابی استخبارات صورت گرفته، عملیات های ناکام بوده یا اونجا مردم متضرر شده و یا اونجا ایجاد فاصله در بین حکومت و مردم شده و یا ایست که به شکل از اشکال خواسته یک کس که یک کسی را در منطقه خوش نداشت او را به نیروهای امنیتی سپردن.
مجتبی پتنگ، وزیر داخلی پیشین افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
6:49 دقیقه شام به وقت کابل شد. این مجله خبری ما تا ساعت 7 ادامه دارد. رئیس و شماری از اعضای شورای ولایتی فرا میگویند که مخالفان مصالحه دولت در بعضی از بخشای ولسوالی های فرا و برخی مناطق دوردست مرکز این ولایت از مردم به عنوان عاشور و زکات پول جمع آوری میکنند. رئیس شورای ولایتی فرا عدم حاکمیت دولت را در این مناطق سبب این کار مخالفان مسلح دولت میداند. احمد شاه فطرت از فرا گزارش میدهد.
طالبان مسلح در تمام ولسوالی‌ها و بعضی روستاهای دوردست مرکزی فرا از مردم و دیاقین بر سر زمین‌های زراعتی مبلغ انگفت را تحت نام مالیه زمین جمع آوری می‌کنند. وکیلان شورای ولایتی فرا این موضوع را قابل نگرانی می‌دانند و از مسئولین دولتی می‌خواهد که جلوی این کار را بگیرد. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فرا می‌گوید عدم حاکمیت دولتی در این ساعت باعث این شده است تا مخالفان مسلح دولت به جمع‌آوری پول از مردم دست بزنند و این پول را در جنگ‌های جبهه‌ای استفاده نمایند.
نه پاملرنی
نن موج ددی شایدانی چی بر اساس بی‌توجهی ما امروز شاهد هستیم که دشمن در اکثر از ولسوالی‌های ما که تحت حاکمیت آنها است هزارها لک افغانی را از مردم به گونه جبری جمع‌آوری می‌کند. این در ذات خود یک تهدید بزرگ است که مخالفان تمویل می‌شود و آینده این برای فرا خطرناک خواهد بود. در همین حال مقامات ولایتی فرا با تایید این موضوع میگویند که این کار مخالفان مسلح دولت نوی باجگیری و جزی از مردم است. محمد آصف ننگ والی ولایت فرا میگوید که مخالفان مسلح دولت با این کارشان هنوز هم خود را در بین مردم نفرین میکنند. والی فرا همچنان میافزاید که بر علاوه این مخالفان مسلح دولت امسال در اکثر از مناطق مردم را به کشت کوکنات تشویق نمودند و از قاچاق مواد مخدر نیز پول انگفت را به دست آوردند. مخالفان مسلح دولت از مردم بیچاره فرا جزیه میگیرند. در هیچ کتاب این پول روا گفته نشده است. مخالفان مسلح دولت همچنان اقدامات میکنند که هیچ با مسائل اسلامی مطابقت ندارد. به گونه مثال آنها مردم را به کشت کوکنار تشویق نموده باشندگان برخی از مناطق استایی ولایت فرا به شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی تایید کردند که مخالفان مسلح دولت از هر خانواده از 3 تا 5000 افغانی مالی را جمع‌آوری می‌نماید و مردم محل این مالیات را از ترس جانشان می‌دهند. کارشناسان مربوطه می‌گویند که جمع‌آوری مالی از سوی مخالفان مسلح دولت باعث تقویت نیروی نظامی آنها خواهد شد که برای دولت این کار سنگین تمام می‌گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید انتقال سیاسی در سوریه باید در اول ماه آگوست آغاز شود. جان کری که در واشنگتن با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان حمله اخیر بالای ساختمان شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر حلب سوریه را محکوم کرد. فرشته نگاه جزئیات می‌دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا ماه آگوست سال جاری را برای انتقال سیاسی در سوریه ضرب الاجل تعیین کرد. جان کری همچنان به بشار اسد رئیس جمهور فعلی سوریه و عامیان آن در تهران و مسکو هشدار داده گفت اگر انتقال سیاسی در سوریه در ماه آگوست آغاز نشود آنها با اقدامات جدید آمریکا برای پایان دادن به جنگ 5 ساله سوریه روبرو خواهند شد. آقای کری در صحبت با خبرنگاران گفت تاریخ برای آغاز انتقال سیاسی در سوریه اول ماه آگوست است، یعنی تا چند ماه دیگر، یا اینکه این انتقال سیاسی انجام می شود یا که آنها خواهان یک مسیر بسیار متفاوت خواهند شد. وزیر خارجه آمریکا این را پس از ملاقاتی که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه با وزیر خارجه روسیه در مسکو داشت گفت. جان کری همچنان عمله بالای ساختمان یک شفاخانه دکتران بدون سرحد را در سوریه محکوم کرده گفت به نظر می رسد که این راکت از قلمرو تحت کنترل شورشیان پرتاب شده است و همچنان افزود آمریکا خشونت را که از سوی رژیم بشار اسد و یا هم گروه های مخالف تحت حمایت غرب علیه غیر نظامیان صورت گیرد تقبیه می کند. جان کری به بشار اسد در مورد پیام های رعایت نکردن آتش بس هشدار داده گفت اگر اسد پابند توافقنامه آتش بس نباشد عواقب را در پی خواهد داشت که یکیان فروپاشی کامل آتش بس و بازگشت به جنگ خواهد بود. وی در ادامه گفت فکر نکنم این را روسیه بخواهد و یا هم به نفع بشار اسد باشد. ایالات متحده آمریکا و روسیه در حال حاضر روی جزئیات یک آتش بس دوامدار که شامل شهر حلب سوریه باشد بحث میکنند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، تا 10 روز گذشته 279 تن در شهر حلب کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت اگر استراتژی اسد این است که شهر حلب را تقسیم و یا هم بخش از سوریه را تقسیم کند، من برایش خبر می دهم که این جنگ این گونه تمام نمی شود. جان کری گفت تا زمانی که بشار اسد در قدرت است مخالفین دست از جنگ نخواهند کشید. به گفته وی بشار اسد توانایی متحد کردن کشورش را ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد جایزه آزادی مطبوعات یونسکو را به خدیجه اسماعیلوا خبرنگار رادیو آزادی که در آذربایجان به خاطر تهیه گزارش‌های تحقیقیش زندانی است اعطا کرد. مادر خدیجه اسماعیلوا به نمایندگی دخترش این جایزه را دریافت کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان ملل متحد جایزه آزادی مطبوعات جهان سال 2013 میلادی سازمان یونسکو را که به نام گلرمو کانو مسماست به خدیجه اسماعیلوا خبرنگار رادیو آزادی که در آذربایجان زندانی است اعطا کرد. خدیجه اسماعیلوا خبرنگار بالمقطع رادیو آزادی که با بخش آذری این رادیو کار می کند در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی به خاطر گزارش‌های تحقیقیش در مورد ادعای ارتباط اعضای خانواده الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان با فساد اقتصادی به اتهام تقلب در مالیات و اختلاس توسط حکومت آذربایجان زندانی و به 7.5 سال حبس محکوم شد. اتهامات وارده بالای خدیجه اسماعیلوا به طور گسترده مورد نکوهش قرار گرفته است. المیرا اسماعیلوا مادر خدیجه اسماعیلوا که به نمایندگی از دخترش جایزه 25,000 دلاری سازمان ملل متحد که به افتخار گلرمو کانو ایسازا نامگذاری شده است را دریافت کرد، در مراسم اعطای این جایزه در هلسنگی اظهار داشت.
ژورنالیست زاستاولیت مالچات.
زمانی که خبرنگاران خاموش ساخته می شوند، انسانیت صدمه می بیند. بنابراین تعداد بین باورند که قتل خبرنگاران یک جنایت علیه بشریت است. کریستینا امانپور خبرنگار بین المللی ارشد شبکه خبری CNN قبل از آغاز مراسم اعطای جایزه برای خبرنگار رادیو آزادی خدیجه اسماعیلوا در یک کنفرانس خبری در هلسینکی گفت ژورنالیسم یک جنایت نیست. در حقیقت بزرگترین مساعدت به جامعه مدنی و پیشرفت دموکراسی است. ما برای مساعدت به جهان حضور داریم، نه به خاطر مانع شدن از پیشرفت آن. امروز عکس العمل در حال افزایش در برابر خبرنگاران قابل پذیرش نیست. ننات پیچ سرمحرر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد از اعطای جایزه برای خدیجه اسماعیلوا استقبال کرده، آن را یک شناسایی قوی از کارهای خدیجه اسماعیلوا و حق انکارناپذیر آزادی وی خوانده است.
از پیام های شما
مثلا سیلاب زیاد به خساره رسنده به مقام بالا به گوش دولت برسنده. ما زولای دایکندی هستم، ولسوالی کتی منطقه کومایی.
ما دانی گوری گپ میزنیم، 30 نفر برادر جان دمخیزیشی مردمی خود چیره کردیم. علمی جا دمی خطی اول ما ششتیم، امشب دو شب میشه که سر ما باران است. همه دولت طرف ما توجه بیخی نمیکنه. ایرمین جا نم کش کردیم، سالای ما زنگ کش کرده، فامیده ایچ کس به درد ما نمیرسه.
از سه هفته به طرف سه ولسوالی ولایت بغلان درگیری های مسلحانه بین خودی شروع شده که ایره گویا حکم عنوان میکنن که گویا قومی است. باید دولت در رابطه مسئول است مداخله کنه.
پیام های صوتی برخی از شنونده های ما را شنیدیم. تشکر از این شنونده های ما. باید یادآور شوم که شنونده های رادیو آزادی از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 پیام های کوتاه کتبی هم به ما ارسال کردند که برخی از پیام های این عزیزان را میخوانم. جان علی عزت‌یار از دایکندی نوشته است که طلب کمک از پاکستان بی‌فایده است. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که پاکستان هیچگاه نمیخواهد که در افغانستان صلح برقرار شود. پاکستان دشمن افغانستان است. یک شنونده دیگر ما به نام محمود روشن از ولایت غزنی از حکومت خواسته که در برابر فساد اداری مبارزه جدی کند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم. چشم برای پیام های دیگر شما هم هستیم. آیست آیست این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه و متنوع برمیگردیم. شب بخیر.